به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 16 تیر 1403. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما. در آغاز همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام با مشروع خبرها.
ممنونم رضا، درود به شما شنونده رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با صدور پیامی خطاب به مسعود پزشکیان تبریک نهایی خود را به زمان تحقق وعده ها موکول کرد. آقای عبدالحمید در این پیام ایجاد تغییر و تحول اساسی را مهمترین پیام افزایش مشارکت در دوره دوم انتخابات دانست. او خطاب به رئیس دولت 14 تاکید کرد ملت ایران از وضعیت موجود خسته شده و از فشارهای متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سطوح آمده است. در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، مولوی عبدالحمید به دلیل آنچه عدم تحقق خواسته های جامعه اهل سنت ایران و مردم بلوچ و خانواده های دادخواه عنوان کرد، از حضور و حمایت از کاندیداها خودداری کرده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی عصر روز شنبه پس از دیدار با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت در این انتخابات وعده دروغ ندادم و حرفی نزدم که نتوانم به آن عمل کنم. آقای پزشکیان در مراسمی که در آرامگاه روح الله خمینی برگزار شد، روز شنبه را سرآغاز فصلی نو دانست و آن را فصل التزام حکومت در بازگشت به مطالبات مردم و فصل عمل کردن خود به تعهدها خواند. پیش از سخنرانی مسعود پزشکیان، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی در سخنانی تأکید کرد مهمترین مأموریت دولت پزشکیان این است که 50% که رأی ندادند به ما ملحق شوند. محمد جواد ظریف نیز در این مراسم مسعود پزشکیان را رئیس جمهوری همه کسانی که به او و سعید جلیلی رأی دادند و کسانی که رأی ندادند خواند. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد و عادلانه نبود گفت شمار قابل توجهی از ایرانیان ترجیح دادند که اصلاً در انتخابات شرکت نکنند. این سخنگو تأکید کرد ایالات متحده انتظار هیچ تغییر اساسی در سیاست‌های ایران یا احترام بیشتر به حقوق بشر شهروندانش را ندارد. او تأکید کرد همانطور که خود نامزدها گفته اند سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نگرانی‌های ایالات متحده درباره رفتار ایران تغییر نکرده و در عین حال واشنگتن به رویکرد دیپلماسی تا زمانی که در راستای منافع ملی آمریکا باشد متعهد است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. مسعود پزشکیان پیروز 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی معرفی شد. رقم اعلامی مشارکت در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری چه معنایی دارد؟ این موضوع را با یک پژوهشگر علوم اجتماعی در میان گذاشتیم. و نگاهی خواهیم داشت به چالش‌های حوزه سیاست خارجی پیش روی رئیس جمهوری جدید جمهوری اسلامی در ایران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما با پایان شمارش آرای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان پیروز این انتخابات معرفی شد. وزارت کشور جمهوری اسلامی میزان مشارکت در دور دوم را 49.8% اعلام کرد و با آنکه برخی مقامات جمهوری اسلامی مدعی مشارکت بیشتر شهروندان در دور دوم این انتخابات شدند، گزارش‌های میدانی از مشارکت پایین مردم در این انتخابات حکایت داشت. درباره رقم اعلامی مشارکت در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، ساعتی پیش ارزیابی حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن را جویا شدم.
وقتی مجموعه این دوتا انتخابات رو با هم دیگه در نظر میگیریم، با یه میانگین مشارکت حدوداً 44% روبرویم. معنیش اینه که بیشتر مردم، یعنی 56%شون در این دو انتخاب به طور میانگین شرکت نکردن. و ضمناً این 44% پایین‌ترین میزان مشارکت در کل دوره‌های انتخابات ریاست جمهوریه. پس مشخصه که روند اجتناب از حضور در پای صندوق‌های ریاست جمهوری کماکان ادامه داره، روندی که از سال 88 شروع شده. اما در این دو مرحله اتفاق دیگری هم رخ داده. در دور اول 39% در انتخابات شرکت کردند و در دور دوم 49%. این معنیش اینه که 10% به کسانی که آمدن در دور دوم در انتخابات اضافه شده. این یک نوع به اصطلاح پیروزی است برای کسانی که طالب و خواهان مشارکت بیشتر بودن، اما اندازه این پیروزی فوق‌العاده اندکه، یعنی هنوز هم نیمی از مردم در انتخابات شرکت نکردن. یعنی در واقع به یک معنی گویی هیچ کسی موفق نیست. جمهوری اسلامی موفق نیست در آوردن مردم به پای صندوق‌ها از یک طرف، مردم موفق نیستن در پای اینکه نیان به پای صندوق‌ها به مقدار زیاد و قابل توجه که اثر مهم داشته باشه، و همینطور اون کسانی که دعوت می‌کنن که مردم بیاید به پای صندوق‌ها، صرف نظر از خود جمهوری اسلامی، اونها هم موفق نیستن. و حتی کسانی که میان پای صندوق هم به یک اعتبار یک دست و تا حد زیاد توفق ندارن، به این دلیل که 50% به این تقریبا نامزد رأی دادن، نیمی تقریبا به اون نامزد. و اینجا هم ما یه جریان غالب رو مشاهده نمی کنیم. بنابراین میشه حد زد که همه این گسیختگی ها بخشی اتفاقا از گسیختگی هاییست که ما در جامعه کل میبینیم. اینجا شکل سیاسی شدهش رو داریم مشاهده میکنیم.
خب حالا آقای قاضیان، این پرسش هم مطرحه که وقتی حاکمیت تمام ابزارها رو برای تغییر آرا در اختیار داره، چرا مثلا اومده حالا عدد 49.8 رو اعلام کرده و مثلا عدد بالای 50% رو اعلام نکرده که برای خودش مشروعیت سیاسی بخره؟
ببینید، عده‌ای هستن که به هر رقمی که جمهوری اسلامی بکنه شک دارن. بنابراین حتی اگر مثلا میگفت 20% شرکت کردم، گفتن نه، خب 20% هم الکی میگن، بنابراین 2% شرکت کرد. یه دم هستن که کاملا این آمار رو در بست میپذیرن. ما میدونیم که نظام جمهوری اسلامی نظام غیر شفاف، دغلکار، متقلب، در بسیاری از قسمت ها جنایت کرده، بنابراین انتظار میره که روی این آمار هم بالاخره دستکاری هایی بکنه. اما ما نمیدونیم چه مقدار و چطور. به علاوه اینکه کسی بگه این آمار دستکاری میشه، باید مکانیزمی هم براش نشون بده، یعنی نشون بده چه کارهایی در کجاها و به چه شیبه انجام میشه که این اتفاق رخ میده. نکته مهمتر در مورد این ادعا اینه که در دور اول رهبر جمهوری اسلامی اومده دو بار با شدت و غلاظ شدید گفته که من میخوام که شما شرکت کنید، چون این آبروی نظام، عزت و اعتبار نظام، مشروعیت نظام، به شیوه های مختلف این حرف رو زده. ولی با این حال آماری که اعلام شده 39%، یعنی حتی 10% نسبت به دوره قبلی که رهبر تا این حد پشت انتخابات نبوده کمتر شده. پس باید این سوال رو پاسخ داد که اگر این آمار قرار بود دستکاری بشه، طبیعتاً باید به خواست رهبر جمهوری اسلامی تغییر میکرد و اون خواست رو پاسخ میداد که موجب بی‌آبرویی رهبر جمهوری اسلامی نشه. حتی در این دوره هم این وضعیت صادقه، یعنی با قبول اینکه بسیار خوب شما نیومدید و حالا ممکن ناراضی باشید، در این دوره باید نشون میداد که پس به حرف رهبر جمهوری اسلامی توجه کردم و حالا عده قابل ملاحظه آمدن پای صندوق ها. ولی حتی این اتفاق هم نیفتاد. یعنی حتی اگر این رقم به 51% میرسید، میتونستیم بگیم خب یه 2-3% بهش اضافه کردن برای اینکه نشون بدن بیشتر مردم، یعنی بیش از 50% شرکت کردن. ولی همین کار هم نشده و باز هم در واقع یک نوع شکست نمادین است برای رهبر. این دوتا واقعیت اخیر در مورد اینکه دستکاری میشه، این آمار جای تردید میذاره. چون اگر قرار بود که این آمار دستکاری بشه، این دو موقعیت مهمترین موقعیت برای دستکاری این آمار بود، برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی در واقع بی‌آبرو و بی‌اعتبار نشه.
آقای قاضیان، به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید، دوباره برخی این پرسش رو مطرح میکنند که اصلا این خواست رهبر جمهوری اسلامی بود که پس از دو بار دست کم یک دستسازی حاکمیت این بار راضی بشه به ورود فردی که حالا اصلاح طلبان هم اون رو قبول دارن. حالا چه پاسخی برای چرایی این رضایت رهبر جمهوری اسلامی از نظر شما مطرح است؟
من فکر نمی کنم که پذیرش آقای پزشکیان به معنی دست برداشتن از سیاست گذشته جمهوری اسلامی بوده. آقای پزشکیان پذیرفته شده فقط به این دلیل که با اون معیارهایی که برای پذیرش افراد برای حضور در قلعه حکومت وجود داره هماهنگه. اون دوتا معیار اینه: یک، کسی که وارد قلعه حکومت میشه نظام سیاسی رو دوپایه نکنه، مثل اتفاقی که در سال 1376 افتاد پس از انتخاب آقای خاتمی. به علاوه باید کسی که میاد ریسکش معلوم و قابل قبول باشه. برای همین میبینید آقای روحانی پذیرفته میشه چون ریسکش قابل قبوله. آقای احمد نژاد در یه دوره پذیرفته میشه چون ریسکش قابل قبوله. ولی در دوره‌ای که ریسکش نامعلومه یا ریسکش زیاده پذیرفته نمیشه. همینطور آقای هاشمی رفسنجانی، آقای لاری جمی. اینجا ریسک آقای پزشکیان برای سیستم اندکه، چون کسی نیست، پشتوانه ای نداره با یک شبکه عظیمی از نیروهای سیاسی یا نظامی یا روحانی، یعنی بلوک‌های مختلف قدرت پیوندی نداره، بنابراین قدرتی نداره، حمایت اجتماعی هم که نداره به اون صورتی که یک موج اجتماعی پشتش باشه که به مدد اون بتونه در درون نظام سیاسی اون دو پایگی رو ایجاد کنه. بنابراین شیوه های دیگری که سعی میشه این موضوع تحلیل بشه، یعنی که اصلا آمد تا مشارکت رو بالا ببره، آمد تا جلو یک دستی رو بگیره، یا اون یک دستی راضی کننده نبوده، به نظر من توضیحات دقیق و عمیق نسبت به این پذیرش جدید و این تغییر نمیده، چون ما هیچ نشانه دیگری از به اصطلاح اراده برای تغییر مسیر اداره کشور نمیبینیم. در صحبت‌های آقای پزشکیان هم چنین چیزی ندیدیم، در اشارات رهبر هم چنین چیزی یافت نمیشه.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، پژوهشگر علوم اجتماعی در واشنگتن. اما پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی هم در پیام تبریک خود از او خواست که راه ابراهیم رئیسی را ادامه دهد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگویی کرده با محمد محبی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه آزاد در تهران.
تا حدودی قابل پیش بینی بود این انتخاب، و با توجه به سبد رأیی که کاندیداها کسب کرده بودند، دو کاندیدایی که به دور دوم راه پیدا کردند، بعید بود که سبد رأی آقای جلیلی افزایش زیادی داشته باشه، ولی سبد رأی آقای پزشکیان استعداد افزایش رو داشت. هسته سخت قدرت یک سازمان رأیی داشت که در سال 96 16 میلیون رأی و در سال 1400 نزدیک 18 میلیون رأی، البته با آمارهای حکومتی، اگر آمارهای حکومتی رو کاملا دقیق بدونیم، در سال 1400 18 میلیون رأی و در سال 96 16 میلیون رأی برای آقای رئیسی تونست جذب بکنه. آقای رئیسی که با تمام ضعف‌هایی که داشت، ضعف در فن بیان و همچنین اون کلیشه شش کلاسه و اینایی که تو جامعه را انداخته بودن و مایه طنز و هجو هم شده بود، ولی با اینا تونست اینم رأی جذب کنه. برای آقای جلیلی هم امکان جذب این رأی وجود داشت، اما به دلایل گوناگون اون سازمان رأی هستی سخت قدرت این کار رو برای آقای جلیلی نکرد.
میشه دلایل آقای محبی باز بکنیم؟ این دلایل چیست که این رأی جذب نشد؟
یه دلیلش این بود که خود شخصیت آقای جلیلی تا حدودی دافع زیاد داره، جاذبهش کم هست و اینو پیش بینی کرده بودن. حتی برخی از بزرگان و اصولگرایان هم به آقای جلیلی گفته بودن با اینکه رأی بالایی هم آورده بودی، به نفع آقای قالیباف برو کنار، آقای قالیباف اگه میرفت بالا به احتمال زیاد میتونست پیروز بشه. یه دلیل دیگه‌اش این که اون جریانی که آقای جلیلی رو داره حمایت میکنه، یعنی جریان پایداری، در میان اصولگرایان سنتی، اصولگرایان میانه و حتی اصولگرایانی که بعضن متعلق به جریان اصلی سپاه هستند، بیش اینها واقعا بعضن منفور هستند و بعضن خیلی اینها رو واقعا به اینا اعتمادی ندارن، اینا رو بسیار تندرو میدونن. این مباحثی که چند روز اخیر بین طرفداران آقای قالیباف با طرفداران آقای جلیلی صورت گرفت، واقعا بحث‌های بسیار سنگین، بحث‌های بسیار، اتهامات بسیار وخیم و سنگینی به هم دیگه می‌زدن و
بخشی از اون آرا به هر حال به سبد آقای پزشکیان رفت. به نظر شما
در واقع هوشمندی که کرد، به نظر من از مشاورانش در واقع اینو گرفت که خیلی پوز روشن فکری بر نداشت، خیلی اون پیشرو بودن خودش، با اون تسلطی که بر قرآن و نهج البلاغه داشت، توانست به باور من نزدیک 5 تا 6 میلیون رأی بالقوه اصولگراها ها رو جذب خودش بکنه و قسمتی از اکثریت خاموش، قسمتی خیلی کمی از اکثریت خاموش که بالاخره میان پای صندوق رای و خب صندوق رای رو تا حدودی دوست دارن رو تونست جذب بکنه و این پیروزی رو رقم بزنه. و البته هسته سخت قدرت هم تا حدودی نیاز داشت به اصلاح طلبان، چون جمهوری اسلامی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی امنیتی دچار بحران‌های اساسی شده، بحران‌های عدیده‌ای جمهوری اسلامی رو فرا گرفته. آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی نیاز داره که حتما قیمت بنزین و حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه. شما این قیمت واقعا دیگه نمی‌صرفه، نمی‌کشه دولت این همه سوبسید بده و برای افزایش به اصلاح طلبان نیاز داره و برای اینکه خب مجددا از اونها استفاده کنه اجازه دادن، نه اینکه مثلا بگم حالا مهندسی شد، نه اجازه فضا رو اجازه دادن. اگر اینا میتونستن فضا رو طوری طراحی میکردن که آقای رئیسی بلنده شد، این دفعه هم یک مثلا اصولگری یا فردی نزدیک به اون بره، ولی فضا رو باز گذاشتن که یه اصلاح طلب بمونم، یه اصلاح طلب ضعیف و تا حدودی خب از لحاظ افکار پیشرو بسیار ضعیف، ولی از لحاظ نزدیکی به آقای خامنه‌ای و اصولگرایان سنتی بسیار قابل اعتماده برای اونها. و البته باید منتظر موند و اون ترکیب افرادی که تو دولت آقای پزشکیان قرار خدمت بکنند به جمهوری اسلامی، اونها رو هم باید دید، چون بالاخره مجلسی ما داریم که جبهه بهائی‌داری توش خیلی طرفدار داره. ترکیب مجلس ترکیبیه که اجازه نمیده یک سری اصلاح طلبای خیلی پیشرو بیان تو کابینه عضو بشن. من احتمال میدم که ترکیب کابینه آقای پزشکیان ترکیبی از اصولگرایان و برخی اصلاح طلبان نزدیک به اصولگرایان خواهد بود.
گفتگویی بود با محمد محبی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه آزاد در تهران. فرصتی داریم که به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
خلاصه و مفید بگم که پزشکیان صرفا نقش روغنکاری چرخنده های دستگاه حکومتی خامنه‌ای خواهد بود که فرسوده شده بود و به قرقر افتاده بود و در واقع نقش فقط همین روغنکاری رو داره و مسلماً یک دولت تدارکاتی دیگر و مراتب چاپلوس‌تر از قبلی ها خواهد بود، چون پزشکیان خودش مدیون خامنه‌ای میدونه و الفاظ عربی و چاپلوس معاونش قطعا بیشتر میشه و قطعا تو مراسم انتقال تعلیف نمیدونم ولی اسم عربی چیه، قطعا دست خامنه‌ای رو خواهد بوسید و جمله های بسیار سناگوی و متملقانه خواهیم شنید.
من در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم و به آقای دکتر پزشکیان رأی دادم. خب طبیعیه که این انتخابات و این گزینه‌ها اونقدر که مد نظر من هست مطلوب نیست، اما از هیچی به نظر من بهتر هست، به این خاطر که ما در ایران داریم زندگی میکنیم، همه تبعات انتخاب کردن آدم‌های خوب و بد یا بد و بدتر تبعاتش در زندگی ما مشهود هست. یکی از انگیزه های اصلیم که شرکت کردم اتفاقا نحوه نگرش و نوع تبلیغاتی بود که از روی برخی از ایرانیان خارج از کشور، رسانه های فارسی و کسانی بود که به نظر می رسید چشماندازی برای ایران به شکل مطلوب نمی بینند و چون دورن از کشور تصمیماتشون و نوع نگرششون رادیکال هست. من تصورم اینه که یعنی یکی از دلایلی که مشارکت کردم، یکی از دلایل لزوماً نه اصلی ترین دلیل، و یکی از دلایل این بود که اتفاقاً یه واکنش معکوسی باشه به این شکل از تخریب که به نظر میرسه برای ویرانی ایران طراحی شده. من خب هیچ چیزی مهمتر از ایران برام وجود نداره، چه در ایران زندگی کنم چه احتمالاً اگر خارج از ایران زندگی کنم، این یک اصل هست.
خواستم بگم در نظام دیکتاتوری مردم به دو گروه دسته میشن، یه گروه که گول میخورن و گروه بعدی که گلوله را. از شهرستان اقلید استان فارس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما یکی از مهمترین حوزه‌های چالشی برای رؤسای جمهوری اسلامی در ایران حوزه سیاست خارجی است. روابط پرتنش یکی دو سال اخیر ایران با کشورهای غربی، حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان در سراسر خاورمیانه برای ضربه زدن به اسرائیل در کنار بن‌بست گفتگوها برای احیای برجام از جمله چالش‌های پیش روی مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی در ایران. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا را جویا شدم.
به نظر من سیاست خارجی دولت آقای پزشکیان با چندین چالش روبرو خواهد بود. اول از همه مسئله انتخاب وزیر برای امور خارجه که می‌دونیم به هر حال باید به تصویب آقای خامنه ای هم برسه و لذا من خیلی امیدوار نیستم که مثلا شخص با تجربه مثل آقای ظریف رو بتونه دوباره وزیر امور خارجه بکنه. احتمالاً ایشون نقشی در پشت صحنه خواهد داشت یا مثلا شغلی که نیازمند اعتماد از مجلس نباشه. حالا بسته بر این که چه تیمی رو ایشون جمع میکنه برای سیاست خارجی، مسئله بعد واقعا به نظر من چانه‌زنی پشت پرده ای است که آقای پزشکیان باید با خامنه ای انجام بده راجع به تغییراتی که در سیاست خارجی باید صورت بگیره. ببینید، ما در طول این مناظرات انتخاباتی کاملا همه متوجه شدن که دغدغه اصلی مردم مسائل اقتصادی هست و واقعیتش این است که اون مسائل اقتصادی هم به هیچ وجه قابل حل نیست تا اینکه شما چند تا از مسائل کلیدی سیاست خارجی من جمله برجام و FATF رو بتونین حل بکنه، چون برای تحریم هم در اون صورت ادامه داره و سیستم بانکی هم همجوری فلج باقی میمونه به خاطر لیست سیاه FATF قرار گرفتن. این بحث اقتصاد مقاومتی واقعا به جای نرسیده. این 60% یکی شرکت نکردن در دوره اول بیانگر مقدار زیادی نارضایتی است و لذا باید یه تغییری در سیاست خارجی صورت بگیره. من بیشتر فکر میکنم که اگر آقای خامنه‌ای به این مسئله چراغ سبزی نشون بده، شاید اولین گشایش در حوزه پذیرش FATF باشه تا لزوماً مسئله برجام. فکر میکنم راجع به مسئله برجام اونها منتظر خواهند موند تا ببینن که انتخابات امریکا چه خواهد شد. خب اگه آقای ترامپ ببره که علاقه‌ای به برجام نداشته باشه، این بحث اصلا اهمیتش کم میشه، ولی FATF هنوز کم میکنم بر جای خودش هست.
آقای بروجردی، به نظر شما حالا برای حل این چالش های مهمی مثل FATF و یا احیای برجام آقای پزشکیان روی چه تیم دیپلماسی میتونه حساب کنه؟ چرا که میدونیم او متهم هست از سوی اصولگرایان که امتداد دولت روحانی است و اونها هم دل خیلی خوشی ندارن مثلا از اون تیم سیاست خارجی دولت روحانی.
اصلا که ببینیم، به نظر من یه سری از افراد تیم آقای روحانی مثل همین آقای ظریف که ازش صحبت کردیم رو بدون شک فکر میکنم استفاده میکنه، حالا چه در یه مقام رسمی یا پشت پرده برای به عنوان مشاور بخوام باشن، ولی بعضی دیگر افراد رو به نظر من با موضع‌گیری‌هایی که گرفتن احتمالاً کنار خواهد گذاشت. مثلا آقای مهدی سفری که یک نفر شخص بسیار مهمی است تو وزارت امور خارجه و در حوزه اقتصادی به خصوص و هم نوا بود با آقای جلیلی رو من انتظار ندارم که مثلا در تیم بعدی ایشون رو ازشون بخواد استفاده بکنه آقای پزشکیان. به هر حال یا مثلا افرادی مثل آقای مهدی صنایعی که سفیر سابق ایران به روسیه بود، ایشون هم میتونه که مثلا شانس بدی نداشته باشه برای احتمالاً گرفتن شغل وزیر امور خارجه در دولت بعدی. بنابراین فکر میکنم برمیگرده به نوع افرادی که داریم صحبت میکنیم. بعضیاشون که آدمهای کارکشته هستن رو بدون شک استفاده میکنیم، ولی مثلا فکر کنیم استفاده از باقری کنی خیلی با افکار آقای پزشکیان به نظر نمیاد، قولهایی که داده به نظر نمیاد که جور در بیاد.
آقای بروجردی، حالا با اومدن مسعود پزشکیان به نظر شما تغییری توی این موازنه میدان و دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود خواهد اومد؟ رهبر جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که این سررشته امور خارجی رو به دیپلمات‌ها بسپاره و نه سپاه، و ما شاهد تغییر دست کم در اون رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشیم؟
بله، حقیقتا اگه بخوایم به شکل کلان به سوال شما جواب بدیم، در رابطه با سیاست منطقه‌ای نه، من انتظار ندارم که تغییر فاحشی صورت بگیره، چون واقعیتش این است که اون سیاست رو بیشتر آقای خامنه‌ای و سپاه تعیین میکنن تا به خاطر مسائل امنیتی و امور استراتژیکی که ازش صحبت میکنن تا رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه. این رو در صحبت‌های آقای ظریف هم در اون فایلی که لو رفته بود رو ما شاهدش بودیم. بنابراین فکر میکنم که اونجا نه، اما میشه همچنین انتظار داشت که مثلا آقای پزشکیان در رابطه با ادبیاتی که استفاده میکنن راجع به اسرائیل و غیره به حدت و شدت عرض کنم آقای رئیسی و امیر عبداللهی اینا نباشه، سعیشون کاهش مثلا تنش برای احتمال درگیری با اسرائیل باشه. ولی خب در مسائلی مانند فکر کنیم مسئله غزه و غیره، فکر میکنم که به هر حال همون نگاه کلی و کلان جمهوری اسلامی رو ایشون هم ادامه خواهد داد.
گفتگویی بود با مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری آمریکا.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
و اما پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های جهان داشته و شبکه‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری در جهان از زوایای مختلف این اتفاق پرداختن و اون رو مورد بررسی قرار دادند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
خبرگزاری رویترز در گزارشی پزشکیان را یک سیاستمدار میانه رو میان رده که چندان در فضای سیاسی ایران مطرح نبوده معرفی کرده که توانست با وعده بهبود روابط ایران با کشورهای جهان و به ارمغان آوردن آزادی برای مردم پیروز انتخابات شود. این رسانه پیشبینی کرده پزشکیان سیاست خارجی عملگرایانه ای را در پیش بگیرد تا بتواند مذاکرات احیای برجام را پیش ببرد و تنش‌های منطقه‌ای را هم کاهش دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اشاره کرده که این سیاستمدار اصلاح طلب در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده تغییر بنیادینی نداده و بارها تاکید کرده که علی خامنه ای به عنوان داور نهایی اختلافات داخلی باید در نظر گرفته شود. روزنامه انگلیسی گاردین هم در گزارشی پیروزی پزشکیان را نشانه ای از نارضایتی عمیق جامعه ایران از جهتگیری های کلی کشور در چند سال اخیر دانسته و اضافه کرده رای دهندگان به او امیدوارند که این سیاستمدار اصلاح طلب بتواند مسیرهای جدیدی را برای گشایش در تعامل با غرب باز کند. گاردین همچنین با اشاره به شعارهای پزشکیان مبنی بر مخالفت با گشت ارشاد و فیلترینگ اینترنت اضافه کرده که هرچند گروهی در ایران او را در عرصه سیاست فردی ساده لوح و بی تجربه می دانند، اما پزشکیان بیشتر کمپین انتخاباتی خود را بر محور شفافیت و صداقت بنیان نهاده بود. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله پزشکیان را یک سیاستمدار میانه رو خوانده که از بهبود رابطه با غرب حمایت می کند. این رسانه آمریکایی نوشته است که هرچند در ایران علی خامنه‌ای به عنوان رهبر بیشترین قدرت را دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که رئیس جمهور هم می‌تواند سیاست‌های داخلی را تعیین کند و سیاست خارجی را شکل دهد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به مشارکت پایین در انتخابات ایران به ویژه در دور نخست اشاره کرده و نوشته است که پزشکیان پیش از این انتخابات برای غرب فردی ناشناخته بود و پیروزی او یک شکست قابل توجه برای تندروهای محافظه‌کار در ایران به شمار می‌رود. در منطقه رسانه اسرائیلی تایمز در گزارشی به بودن بیش از 600 هزار آرای باطله در این انتخابات اشاره و نوشته است که مسعود پزشکیان در انتخاباتی با مشارکت 49.8% توانسته به پیروزی برسد. تایمز اسرائیل پیشبینی کرده که پزشکیان حتی در تحقق اهداف کوچک خود هم با چالش تندروها روبرو خواهد شد. در میان رسانه‌های عربی، پایگاه خبری العربیه وابسته به عربستان سعودی در گزارشی پزشکیان را یک اصلاح طلب گمنام نامیده که توانسته در انتخابات بر رقیب فوق تندروی خود یعنی سعید جلیلی پیروز شود. روزنامه فاینانشال تایمز اما در گزارشی تحلیلی گفته است که پزشکیان با چالش‌های عمیقی روبرو خواهد شد و مشارکت کم مردم نشانی از احساس سرخوردگی گسترده جامعه نسبت به رهبران خود اعم از اصلاح طلب و تندروها است. فاینانشال تایمز همچنین اضافه کرده که بخشی از جامعه ایران هر گونه حضور در پای صندوق‌های رأی را نشانه‌ای از مشروعیت بخشیدن به این نظام دینی دانسته و با بایکوت انتخابات بیزاری خود را از این حکومت نشان دادند. این رسانه پیشبینی کرده که هر گونه تلاش برای اصلاحات در کشور با مقاومت شدید تندروها روبرو می شود و با توجه به اینکه خامنه ای تصمیم گیرنده نهایی در امور داخلی و خارجی است، پزشکیان اختیارات محدودی برای اثرگذاری بر لحن و رویکرد سیاست های داخلی و خارجی خواهد داشت.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپ فردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با مجله شب با شما همراه خواهیم بود. بدرود.